بسم الله الرحمن الرحیم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مردانی که نه تجارت و نه معامله، اونا رو از یاد خدا و اقامه نماز و ادای زکات غافل نمیکنه. اونها از روزی میترسند که در اون روز دلها و چشمها زیر و رو می شود. آیه اول شخم زدن دل و چشم ها رو میگه. مردان خدا از اون روز می ترسن. اون روزی که دل ها و چشم ها شخم زده میشه، اشاره از روز یوم عسیر، روز سخت قیامت، که هم برای مؤمن هم برای غیر مؤمن کفار شخم زده میشه. منظور از شخم زده شدن اونی که خوبه رو این آیه نمیگه. اونی که خوبه اینه که پرده ها کنار میره و حقیقت خودش رو نشون میده. این برای مؤمنین اتفاق میفته و خیلی هم خوب هست و از اون نمیترسن مؤمنان. اما از اون چی که میترسن زبان حال کفاره. برای کفار اون روزی که پرده ها کنار میره یعنی چی؟ یعنی کور میشن، دیگه هیچی رو نمیتونن ببینن. در سوره مبارکه اسراء آیه 72 میگه اما کسی که در این جهان از دیدن چهره حق نابینا بود، در آخرت نیز نابینا و گمراه تره. این آیه اشاره به این آیه داره، این آیه تفسیر موضوعی این قسمت میشه. اما از اون زیر و رو کردنی که مؤمنان نمی ترسن و اون روز شامل حال اوناست و در این آیه به اون اشاره نمی کنه، همین که عرض شد بنابر لطف و مرحمت خدا، نور باطنی که در این دنیا داشتن در قیامت پرده های حجاب رو کنار می زنه. روزی که مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیش رو و سمت راستشان به سرعت حرکت بکنه. آیه 12 سوره حدید، یا اونجایی که می فرماید در اون روز صورتهای شاداب و مسرور است و به لطف و کرامت پروردگارشون نگاه میکنن. سوره قیامت آیه 22 و 23. اینا زیر و رو شدن دل مؤمن هست، ولی در این آیه به این اشاره نمیکنه. چرا؟ چون مؤمنین از این حالت نمی ترسن. اون نور دلشون چراغ راهشون هست در قیامت. آیه 39 و 40 تشبیه بسیار زیبایی داره. دو تا تشبیه حداقل هست که کسی که کفر می‌ورزه و نور خدا رو نمی‌بینه، مثل اینکه کسی بهش یه جام آبی رو تعارف میکنه ولی نمیگیره این جام آب. این نقد ها دم دسته، دست رد میزنه به این آب گوارا، به جاش یه سرابی رو میبینه، به سمت اون سراب حرکت میکنه. وعده های پوشالی و سابس و قرائزی که خلاف رو براش بیان میکنن به سمت اونا داره حرکت میکنه، مظاهر دنیای مضمون. و تشبیه دوم میگه اینها انقدر گرفتار هستن مثل دریای ظلمانی، موج روی موج و هوا طوفانی و بارانی. دیگه اونجا واقعا هیچ آرامشی و هیچ تکیگاهی دیده نمیشه. آیه 43، اما اشاره بسیار زیبایی داره به یه قدرت الهی. آیا ندیدی خدا ابرهایی رو به آرامی راند، سپس میان اونها پیوندی قرار داد، بعدن اونها رو متراکم کرد؟ در این حال دانه های باران را میبینی که از لابلای اون خارج میشه و از آسمان، از کوههایی که در اون هست دانه های تیر نازل میشه و خدا هر کیو بخواد با اون متضرر و هر کیو بخواد هم غیر متضرر میکنه. این اشاره به کوه داره. آیا ابرها، آیا در آسمان کوهی هست؟ بعضی ها تفسیرهایی کردن کوههای آسمانی کهکشانی و غیره، ولی قول صحیح و نظر صحیح این میشه که نه، فقط اینجا منظور ابر رو داره خدا میگه، چرا که اول و آخر ابرها رو داره میگه. این ابر چطور متراکم، چطور فشرده و چطور اونجا قطره‌های باران نازل و تگرگ دانه‌هاش فرود میاد. این اصلا صحبت درباره ابر نه آسمان. اما این ابر آیا کوه؟ ما ابری که میبینیم در آسمان صاف و نهایت شکل‌های مختلف سینوسی و اینها، ولی کوهی نمیبینیم. جوابش چی میشه؟ ابرها کوهن یا نه؟ بالا رو چرا نمیبینی؟ با دوربین نمیشه دید بالا رو؟ آه بالای ابرها رو. آفرین دیگه. احسن، شما وقتی سوار هواپیما بهش میری بالا، بالای ابر قشنگ شبیه کوه، شبیه دره است. این فرمایش کاملا صحیحه. من یه نکته رو با عرض البته خجالت و معذرت میخوام عرض کنم، هر کسی میکروفون تو مسجد بگیره از این به بعد سوره ای آیه ای بعدن ان الله رو بخونه، اگر اشتباه بخونه من همونجا دیگه تذکر میدم. با عرض معذرت، من به بعضی از دوستان تذکر دادم مثلا شما اشتباه میخونید نخونید یا اصلاح کنید، بازم میخونن. خدا رحمت کنه، این سباق یکی از این دوستان بود که مثلا من بهش میگفتم، یه بار حتی باش تندی کردم، یکی دو روزم شاید صحبت نمیکردیم. میکروفون کسی دستش میخونه میگیره میخونه، یک صحیح بخونه، خواهشم، دو از آن اقامه. یه موقعی تازه وارد یه بچه یه جذبش میکنه، نه دستم سرش میکشیم غلط هم بکنیم، آفرین خیلی قشنگه، ولی دیگه کسی که دائم میخواد بخونه باید صحیح بخونه، چون من دیگه ناامید شدم الان گفتم، ولی دفعه بعد. پس با میکروفون کسانی که تعلیقات نماز میخونن، قرآن میخونن، حالا قرآن یه موقع تشویق برای بیشتر خوندن اشکال نداره، ولی بنده حقیقتش رنج میبرم. دو، صوت زیبا جمیل برادران لهجه فصیح عرب ما کم نداریم، اونا بخونن، به هر حال عربی شیرینه دیگه، زیباست. عرضم بزرگونم نماز و تعلیقاتش. من واقعا با خجالت و شرمندگی اینو گفتم و دیدم بگم بهتر از عکس العمل. نکته دوم، صف دوم اگر رعایت نشه، من دیگه تو این دو سه روز باقی مانده یه هفته باقی مانده خدمت مثلا، رعایت صف اول نشه بنده تذکر میدم از این بعد. صف اول آقا، یا صف اول وای نست و عزیز من، یا اگه وایسادی باید با هماهنگ با هم باشه. یه موقع من دیر رسیدم، دیر رسیدم، ولی مثل اینکه نماز جماعت، شما مثلا پیش نماز بری سجده، از سجده بلند شید شما بگی نه حال میده فعلا بمونی، خب معلومه حال میده، خیلی دوست دارم بمونن، ولی حال میده نداریم. اینجا همه با هم باید حرکت کنیم، همه با هم به سجده میریم، همه با هم از سجده بلند میشیم، همه با هم میایستیم، همه با هم رکوع و قنوت. و آقا قنوت سیم من وصل شده مثلا، ول نمی کنم. بابا یه موقع اتصالی میکنه، اب نداره، اتصال کردی دست آدم نیستش، درد میگیره آدم اتصالی میشه، اون اتصال دیگه دست آدم نیستش، اتصال کرد. مثل نماز شب، آقا نماز شب حال داده، من حالا 40 تا چیه؟ ما رگباری ببندم. آقا رگبار چیه؟ به شما گفتن 40 تا مومن، 40 تا مومن، 41 نمیخواد. اصلا بعضی جا خدا میخواد ما گوش کنیم اصلا به نتیجه. آقا من تنها نماز فرادا میخونم خیلی حال بکنم، تنها بخونم یا به جماعت؟ تنها بخونم یا جماعت؟ تنهایی حال میده، با جماعت حال نمیده. من جماعت بخونم بهتری یا فرادا؟ دیدید نوجوان ها بعضا اینطوری هم دیگه، مثلا پاکه، قلبش پاکه، واقعا سیمش وصل شده، الان لذت میبره فرادا بخونه، میگه نه برو به جماعت بخون ولو حال نده. مگه قرار همه چی حال بده؟ بله دعای کمیل دارم میخونم مثلا، میگه حال میده بشین بخون، حال نمیده پاشو برو. وسط دعای کنید این من ورق میزنم چند صفحه مونده، ای وای کاشکی مثلا زودتر بود. اونجا ها مستحبات حال بده، بله آدم باید لذت ببره. نکته آخر و پایانی که اینا مسئله شریعه میشه، ما اگر یه موقع یک موردی میبینیم که طرف مقابل رعایت نمیکنه، هر کسی نگه فکر نکنه من یا آقای رو اینجا بهش یه تذکراتی دادم و روزای اول از بعضی ها نظر میگرفتم، میگفتم والا ایشون خیلی آدم خوبیه، گفتم خب آفرین این خوبی رو چرا ما ندیدیم پس تو ذهنم، گفتم خب چه خوبی داره، میگفت والا ما تا حالا اصلا از ایشون هیچ خیر و شری ندیدیم. بله دیکته ننوشته خطا نداره، من میکروفون تو دستم نگیرم حرف نزنم، شما چه میدونید؟ باید میکروفون تو دستم بگیرم حرف بزنم، باید معاشرت با دیگران کنم. اگه شما میبینید یکی انگشتر تو انگشت چپش کرده، باید بهش تذکر بدید، بگین انگشتر دست راسته نه دست چپ. اگه دست راسته باید بگی این انگشتر نه این انگشت، این شیطانیه مثلا، ارزم بزرگ. منتها گفتن پشت میکروفون نباید باشه، تو جمع نباید باشه، با داد و هوار نباید باشه، خیلی مسالمت آمیز. مثلا یه چایی باید با طرف بشینی بخوری، یه بستنی لابلای صحبت ها. خب دیگه چه خبر؟ راستی شما چرا انگشت در دست چپته؟ بنده طلبه شدنم با همین بود، 15-16 سالم بود، یا آقای مثلا نماز میخوندیم یا شکسته باید میخوندیم یا کامل، یا آقای همینجوری گفت سلام لبخند، شما چرا شکسته میخونی مثلا یا چرا کامل میخونی یادم نیست. یعنی اینو فضولی بهش نمیگن، اینو دلسوزی بهش میگن. اگر شما دیدی یه نفر این دوگمش مثلا بازه، اگه بیخیال باشی که شما آدم خوب باشی، شما لبخند بزنید بابا این دوگمه بازه، مردم دارن نگاه میکنن، آفرین بر اون کسی که به من تذکر بده این دوگمه بسته باشه. یه چیزی خوردم تو صورت و اینا هست، 10 نفر میبینن تذکر میدن، آفرین بر اون کسی که تذکر میده. حالا تو 10 تا تذکر شاید یکی شما اشتباه بفهمید، مثلا طرف عذری داره، شاید مثلا انگشتر تو دست راستش مثلا کهیل میزنه تو دست راستش، ما نمیدونیم که اون عذر داره، اب نره بذاره انگشت راستش چپش مثلا، یا یه تذکری میدیم شاید مثلا. منتها این دلسوزی ارزشمنده، امر به معروف و نهی از منکری که ثوابش از جهاد بیشتره، این میشه امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف خود همین تذکراتی که دورورمون هست، و حتما هم نباید به بعدها باشه، به دیگران باشه، اتفاق به همدیگه به خوبان باشه. شما اگر یه تذکری بدید به پیش نمازتون، شما یه تذکری بدید به حتی یه فرزندی به پدرش بده مثلا، ولی با رعایت آداب باشه. 25 سال موسی در کاخ فرعون میرفت و اون رو نصیحتش کرد، چون حق پدرخوندگی به گردنش داشت نه پدر تازه. 25 سال داره که چون پدر خوانده بود حق به گردنش داشت، اگه آدم عادی بود نسبتی نداشت چه بسا این حق این کمتر بود، انقدر نمیشد. اینها نسبت به همدیگه خیرخواه بودن، مشفق بودن، دلسوز بودن، تذکر دادن. و ما هم متقابلا یه نفر اگه خلاصه یه چیزی بهمون گفت واقعا با دید خوب نگاه کنیم. معمولا همه اینطور هستیم، آدمیزاد اینطور خلقه شده. حضرت علی علیه السلام هم اشاره میکنه دیگه، آدم مثلا عیب خودش رو نمیتونه ببینه، ولو یه تیراهنی تو چشش باشه، ولی یه پرکاهی در دیگری باشه. اینه که من عرض کردم بگیم، البته یه ظرافت میخواد، خودخواهی نباید باشه، از سر دلسوزی باید باشه، واقعا طرف مقابل باید حس کنه که خیرخواهانه دارم میگم. حالا دیگه طرف انصافش چقدر کار کنه و به خودش نگیره، و قبل از عیوب دیگران هم خودمون هم به فکر باشیم. روایت داره که کاری نکن که از دیگران معذرت خواهی کنی. یه موقع اشتباهی شده، من باید عذرخواهی کنم، باید استعفا بدم، باید معذرت خواهی کنم. ولی تا میشه آدم باید جلوگیری کنه. من چرا کاری کنم به شما بگم ببخشید؟ این ببخشید امواج منفی ارزم به حضور میده و خوب نیست. به حال عذرخواهی کردن، میگه پیشگیری کن قبل از اینکه دیگران بهت تذکر بدن. ولی دیگه خونه پرش، حالا یه اشتباهی شد، یکی هم تذکر داد، رعایتم کرد، ما با آغوش باز از اون خلاصه استقبال کنیم. بنده یه خاطره ای دارم از استاد بسیار بزرگی که مثلا کسی اومد بهش یه تذکری داد، اون تذکر اشتباه بود و اون شخص قبول کرد مشفقانه. بعد از چند مدت طرف مقابل که اومد یه تذکر بهش داد، بعدم فهمید اشتباه کرده بود و اخلاق بزرگوارانه اون شخص، حالا به هر دلیلی نگفته بود شما اشتباه میگی اینا. و در همین مسجد مکان مقدس هم من خودم شاهد بودم مشابه این اتفاق افتاده. مثلا بنده اومدم به شما یه تذکری دادم، بعدا خودم فهمیدم تذکرم اشتباه بوده، روم نشده بیام به شما بگم اون تذکر اولم اشتباه بوده، ولی یه جور دیگه جبران کردم. آفرین بر این فرهنگ، آفرین بر این سبک زندگی و برنامه. حالا نگفتی لازم میادم داد بزنه بگه اشتباه کردم و اینها، ولی یه جوری اومده صحیحش رو فهمونده و اون طرف هم خلاصه گرفته. اینها هیچ عیبی نداره نسبت به همدیگه تذکر دادن. شما میبینی من رو پهلوی چپ خوابیدم، شاید من بلد نیستم، میگی آقا قلبت تو پهلوی چپته، به قلبت فشار میاد، به پهلوی راستت بخواب. خب این آدم باید دستشو بوسید دیگه، خدا پدرتو بیامرزه، من بلد نبودم به پهلوی راستم میخوردم. طلبه میدیدی با طلبه توی حجره، دانشجو با دانشجو توی اتاق دانشجویی، یه دو تاشون هم متشرده بودن، رو به قبله میخواستن بخوابن، یکی کف پاش به سمت قبله بود، یکی نه مثلا مقادیم بدنش رو به قبله بود. خب این درسته یا اون درسته؟ چهار جا دو جور خواب داریم مثلا. یک بعد از مثلا ظهر نهار اینا باشه، میگه مستحب به پای راست رو پای چپ، دستا قلاب زیر گردن، کف پا رو به قبله مستحبه. این کجا واجبه؟ یه جا واجبه. اما میگه شب که میخوای بخوابی تو بستر، مستحبه به پهلوی راست، بدن مقادیمش جلوش رو به قبله باشه. این مستحبه. کجا واجبه؟ این دوتا مستحبه که من گفتم، دوتا واجبشو هر کی بگه برای شادی روحش یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. کجا؟ دو تا مستحب من گفتم، این دو تا مستحب دو تا واجب داره. مستحب به بعد از مثلا نهار و اینها، البته بلافاصله بعد غذا مثلا خوابیدن خوب نیست، اینم چرت زدن تقریبا خوابن. حالا شب میگه 40 قدم بزن بعد شام، ولی ظهر نه. یه موقع مستحب به طوری بخوابم کف پام رو به قبله باشه، این مستحبه، واجب شما بگید. یه مستحب هم اینه که شب که میخوام بخوابم به پهلوی راست بخوابم، دستم اگه گذاشتم کف دست زیر صورت، حالا رو به قبله مقادیم بدن. همین مستحبه یه واجب داره. شما نگی ما متهمیم، ببین نماز ما خوندیم، اذان ما گفتیم، تعویقات هم ما گفتیم، ان الله ما ستا گفتیم از اون دفتر، شما جواب نباید بدید. خود شما بله نباید جواب بدید، چون خود شما تذکر داده بودی اینو که مثلا همه کار رو نکنیم. مثلا منم میدونستم همه کار شما کنید، نماز رو من امشب تحویل میدادم به دیگران. عرضم بزرگ با این که بلد هستیم، ما همش نباید، ما خدمت گذاریم. فقط این سجاده سرقفلی داری دیگه، میگن امام راتب مثلا یه مرجع تقلید هم اگه اینجا بیاد درست آجا، میگن اون امامی که هستش مثلا اون امام راتب، مثلا راتب در مقابل یابس یعنی فرحال یه اون باعث جلو و لا. ولی باید اذان و بچه ها نگن، اذان و بزرگترها بگن، سنگین بگن، وزین بگن، مکبر اگه شدن نره بچه ها مکبر بشن، تعلیمات قشنگتر خونده بشه. خب جواب سوال دامادا بگم، چون من مستحب رو آسونار من گفتم، سختار رو شما بگید. دو تا مستحب گفتم، هر مستحبی یه واجب داره، اگه نگید آی ناطق میگم. ببینید من ارز کردم بعد نماز ظهر مستحب به کف پا رو به قبله باشه. واجب این کیه؟ کی واجبه که اینطوری باشه یه نفر؟ اون خودش نمیتونه آن تفلکی، دیگران باید واجبه که این کار رو بکنن. نسبون احسن محتضر وقتی داره جون میده واجبه، اذیت نشو یه موقع، واجبه کف پاهاش رو به قبله، دگمه های لباس هم حتی سخته میگه با قیچی پناه بر خدا، نفس کشیدن میگه که خلاصه اینجوری مدارا بشه. این مستحب و واجب، مستحب بعد نهار و اینا و اینا، واجبش هم محتضر. اما دوم این بود که مستحب به وقتی میخوابم به پهلوی راست مقادیم بدن رو به قبله، واجب که موقع دفع کردن کی؟ من که دفع میکنم جنازه. احسنتون، جنازه بنده خدا بی زبونه دیگه، واجب ما اینجوری دفنش کنیم رو به پهلوی راست بذاریمش تو قبر. قبرم یعنی الان جا مهری که هست، قبر ما اینطوری طولی باید باشه، رو پهلوی راست رو به قبله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.